وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بانام ياد خدا وامید بفضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. یک درجه و مقام دیگری از صبر رو هم گفتیم که عرض کردم خدمتتون به عنوان تیمون و تبرک و یاداوری میگیم و این رو هم عرض کردم خدمتتون که ما اگر اهل صبر باشیم، یعنی انسان‌های معمولی و متوسط اگر اهل صبر باشن، در مقام نفس که باید صبر و بردباری و خودشون نشون بدن، ولی در مقام‌های دیگر مخصوصا اینجایی که امروز می‌خوایم بگیم، این رو دیگه حالا بگیم از باب وصف العیش نصف العیشه. حالا یاد نیکان و یاد خوبان هم خودش نیکیست یا خوبیست، یاد لذت ها هم خودش یک لذتیست، از این بابه که نقل میکنیم. صبر روح به اختصار و اجمال عرض کنم خدمتون، گفتن که خود بر دو قسمه. قسم اولش عبارت است از رسیدن به مقامی که سالک توانایی مشاهده جمال الهی رو داشته باشه، ولی در این حال به خاطر قرار گرفتن در مقام حیا نسبت به خدا یا مقام فقر نسبت به اون غنی مطلق بخواهد که به او بنگرد، ولی به تعبیر عوامانه خجالت بکشد که او بنگرد. این یک مقام صبره. کسی به جایی رسیده که توانایی مشاهده جمال ازلی و لمیزلی خدا رو دارد، ولی به خاطر عظمت الهی، به خاطر جلال و کبریا الهی و حقارت و فقر نفس، حیا میکنه از اینکه به خدا نظر کنه. هم میتواند و هم میخواهد و هم نمیتواند. اون کسی که بر سر سفره نعمت نرسیده است و نمیخورد، اگرچه اونم یک نوع صبره، ولی صبر سخت و سنگین نیست، به خاطر اینکه دستش نمیرسد که بخورد، اما اون که دستش میرسد و مجاز هم هست که بخورد، ولی خجالت میکشد که از این سفره بخورد، این صبری است که فوق همین صبرهای قبل هست. به تعبیر دیگه خدمتتون عرض کنم، اگر انسان، البته اینا مربوط به سلوک محبوبی است و اگر محب هم در این مسیر حرکت کنه، باید حتما مقام محبوبی دست پیدا کنه تا به این صبر برسه. اگر کسی با حرکت حبی به اینجا رسید که میتواند به جمال الهی بنگرد و میخواهد به جمال الهی بنگرد، ولی ننگرد تا به او بگوین علم تر الى ربک، این مقام صبره. البته ظاهرش اینه که مثلا میگن یه نگاهی هم ما کن، چه خوب، چه مقام خیلی خوبی، چه خوش به حالش، ولی اینجور نیست. یه مرحله دیگه مونده که از این سخت تره، اینم یک دیگه، ظاهرم بیشتر از این گفتنم نداره دیگه. اینا مثل اون حلوای تنتنانی میمونه. مقام دوم یا قسم دوم از این صبر که سخت‌تر است از این قبلی است و از همه مراتب قبلی هم مشکل‌تر، اونم باز از باب وصف العشق، یه جمله خدمتتون عرض می‌کنم، عبارت است از مشاهده جمال ازلی خدای متعال در جلال لم یزلی خدا، در جلال الهی جمال دیدن کار هر کس نیست. سختی را ببیند، نه فقط صبر کند و تحمل کند، نه فقط شکوه نکند، نه فقط تقاضای رفعش را نداشته باشد، نه فقط تسلیم باشد بلکه راضی باشد، نه فقط راضی باشد بلکه ملتز باشد، از این سختی لذت ببرد. اینا دیگه به تعارف در نمیاد. این که کسی در این حال که داره کتک میخوره سختی میبینه، زجر و انزجار رو داره میبینه، تسلیم هم شد، هیچی هم نمیگه، مبادا دیگران بگن که عجب بنده بدی بود، هیچی هم نمیگه، اما این لذت بردنش، کتک که میخوره لذت ببره، کیف کنه به اصطلاح عرفی، سبب سرحالی و شادابیش بشه، این دیگه اختصاص به کمل از اولیا داره. در این که انسان میتواند به چنین مقامی دست پیدا کنه جای شکی نیست. پیش از انسان دیگران ظاهرن، حالا اینا رو به عنوان احتمال میگیم، ظاهرن پیش از انسان بعضیا رفتند و به چنین مقامی هم دست پیدا کردن، با این که اونها عبدی از عباد انسان هم نیستن، جز عمله و اکره انسان هستن، جز نوکران انسان هستن، بلکه جز نوکران رانده شده از درگاه انسان بودن، ولی به این مقام رسیدن. خب وقتی که یک نوکری که در نوکریش هم نوکر حسابی نیست، نوکریست که از مقام نوکری هم ساقط شده، اخراجش کردن، بیرونش کردن، به چنین مقامی میتونه دست پیدا کنه؟ حدس بزنید که خود این ارباب میتونه به کجا برسه، صاحب این نوکر میتونه به کجا برسه؟ به عنوان احتمال. حالا اگر کسی هم گفت نه نوکرها نرسیدن به جام نرسیدن، اینا رو دیگه خیلی اصراری نیست که. خب اینم تا اونجایی که قابل تصور هست، صبرها مراتبش همین هست. در برخی از روایات یک قسم دیگری از صبر اومده که این رو مختص به وجود مبارک پیامبر دانستند، به گونه ای که هیچ کس با سیر و سلوک و حرکت و اکتساف به صفات الهی به اونجا نمیرسه، چون به مقامش نمیرسه، به مشکلاتش هم نمیرسه. این قبلی رو یه بار دیگه یادآوری کنم خدمتتون که کسی که حالا به عنوان مثال تو جهنم برود، حالا اگه میگی نمیرود، بالاخره چیز شبیه جهنم هست، همیشه هم که سختی ها جهنم نیست، ممکنه که در غیر جهنم هم سختی وجود داشته باشه. کسی که در جهنم برود در این حال شکایت نکند، چون خدایش او را به جهنم برده است، شکایت نکند، در این حال اعتراض نکند، در این حال نشان اندوه و غم و قصه و کدورت هم در جبینش نباشد، تسلیم باشد، راضی باشد، بلکه بیشتر از این اونجا هم لذت ببرد. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ یه روایتی که البته روایتی که در این مباحث یه مقدار دقیق تر که از ظواهر کمتر به دست میاد مطرح میشه، اینا رو غالبا اینجوره که محدثین بزرگ شیعه رحمت الله علیهم اجمعین اینا رو نیاوردن یا ذکر نکردن یا احساس کردن که مثلا اینها بوی قلوف میده، بعضیاشون هم تصریح کردن که اینا رو ما روایات صحیح ندونستیم، نیاوردن به عنوان روایات مشهور، ولی در بین گفته های بزرگان از اهل معرفت، عرفای شیعه و حتی برخی از محدثین و جوامع روایی هم کم و بیش وجود داره، ولی دیگه دنبال سندش اینا رو نمیشه بود. روایت داریم که مضمونش رو هم یک تیکش رو فقط خدمتتون عرض میکنم، در جهنم جمعی هستند، اهل جهنم هستند و مورد عذاب الهی، اونم عذابی که تقاضا کردن یا حداقل سوال کردن از اون مالک دوزخ، بهش گفتن که میشه که یک مقداری این تلون عذاب رو از ما کم کنی؟ او گفته که این دست من نیست، باید بری از اون مثلا مسئول بالاتر بپرسی. 10,000 سال سوخته تا رسید مسئول بالاتر، به او رسیده گفته که میشه که این تلون عذاب از ما کم بشه؟ حالا این که این تلون عذاب کم بشه یه معناش اینه که خیلی بهشون سخت گذشته و میگن که عذاب رو کم کن، یه وقتی نه، این تلون عذاب رو نمیخوان، ثبات عذاب و استقرار عذاب رو میخوان. حالا اینا کی هستن خیلی کار نداریم. بعد اون مسئول بالاتر هم بهش گفته که این دست من نیست، باید بری از یکی دیگه بالاتر بپرسی. 10,000 سال دیگه دوباره طی میکنن. در این روایت داریم که این 100,000 سال میسوزد و طی میکنه جهنم رو، هی میاد بالاتر تا برسه به اون مسئول اصلی، اون مسئول اصلی که مالک اصلی و مستقل یا معزون جهنم هست، بهش میگه این دست ما نیست، این رو باید از خود خدا بخوای که عذاب رو کم کنه. اینا مستقیم به خدا میگن. در همین که اینها مستقیم به خدا نمیگن، نکات بسیار لطیفی وجود داره که اینا همون تای جهنم هم میتونستن با خدا صحبت کنن. اینا حکایت داره که این مقام قبلی رو مد نظر دارن یا بهش دست پیدا کردن، قبل از این توانایی مشاهده دارد ولی خجالت میکشد، منتوی در حیات بگونه ای که هم معزون است و مجاز است و توانمند است و نگاه نمی کند تا یکی او را از او طلب کند و بخواهد. به نظر میرسه که این مقام قبلی رو دارن، حالا فعلا در این مقام اخیر داریم میگیم. بعد از این که متوجه میشن به خدا و از خدا سوال میکنن که میشه که این تلون عذاب رو از ما کم کنی، خدا بهشون میگه که اخسعو و لا تکلمون. اخسعو حالا بگیم یعنی دور شید، گم شید. بدترین تعبیری رو که میشه برای انسان بیان کرد، تعبیری است که به زبان عربی به سگهایی رو که میخوان دورشون کنن بهشون میگن برو گم شو، به سگ میگن. خدا به اینها اینجوری میگه، یعنی اینقدر اینها پایینن، حالا یا اینقدر مورد خطاب جلالی الهی واقع شدند. اینا برمیگردن وقتی خدا گفته دور شده، نمیشه دور نشد که، برمیگردن. این گروهی که تو این 100 سال در این مسیر بودن، البته روایت تعداد این 100 سال رو به 70000 سال هم نقل کردن، تو این 100 سال یک مسیر رو طی کردن، از همه هم دیدن که اینها قصد میقات دارند، همه دیدن، منتظر موندن که ببینن که اینا که میرسن به اون بالا خدا جواب چی بهشون میده، آیا از عذابش کم میکنه، تلون عذاب رو از اونها بر میداره تا اینا هم مثلا به دنبال او را بیفتن. حالا این قسمت اخیرش فرض احتمال نگاه میکنیم، بله اینا دارن برمیگردن، برمیگردن ولی آنچنانن که گویی در سکر فرو رفته اند، هوش از سر داده اند، بی اختیارن، بی اراده اند، حالشون حال مستان است. بهشون میگن که گروه اول، حالا اون گروهی که اول آخرین بار ازشون جدا شده بودن، حالا اولین بار دارن بهشون میرسن، بهشون میگن که چی شد، خدا جوابتون چی داد؟ میگن نگو، نگو که خدا با ما حرف زد. همینطور برمیگردن سر جای اولشون، ولی مستانه برمیگردند، فقط برای این که جزاکم الله خیرا، فقط برای این که خدا با اونا حرف زده. اینا جزو کسان، این صبر اخیر این بود که در جلال الهی جمال الهی را مشاهده کنند، وقتی که خدا عذابشون که میکنه سرحال بیاند، وقتی که خدا توبیخشون که میکنه از این که سخن خدا رو، صدای خدا رو شنیدن، اگرچه صدای قهر الهی رو شنیدن، مات شون از شنیدن صدای خدا، اگرچه گرزاتی. اینا رو از میان خدمتتون فقط از باب وصف العیشه، وصف العیش هم نبریم ما که انشالله ایجوا گذرمون همچی جا نیفته تا بخواییم که همچی تماشا داشته باشیم، ولی بالاخره این مقامیست در صبر. اگر تلخی را از یار خیش، از مولای خیش، از محبوب خیش بیابد و لذت ببرد، محبت است. بلا شیرینی رو که لازم نیست آدم سنخیت و دوستی و محبت و عشق داشته باشه که. هندونه شیرین رو هر که بخوره به نظرش خوشمزه است، هندونه تلخ رو از دست انسان شیرین خوردن و احساس شیرینی کردن، اونو بهش میگن محبت. خب بعد از این صبر، یه صبر دیگه فقط اسمی ازش برده شده همین اندازه که گفته شده که اختصاص به وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه داره، که اون صبر نفسم نیست، صبر قلبم نیست، صبر روحم نیست، فوق همه صبرها، صبری که بالاتر از اون قابل تصور نیست. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن، فقط روایت رو بخونم، که امر الله تعالی انبیاءه بالصبر، خداوند پیامبرانش رو توصیه به صبر کرد و فرمود که صبر کنید، مقاوم باشید، مستقر باشید، سختی ها رو تحمل کنید، تلخی ها رو تحمل کنید. این تلخی ها که به دست من به شما میرسد، ظاهرش تلخه است، باطنش که تلخ نیست، به باطن بنگرید. که این به باطن بنگرید همین صبر اخیر بود. این داروی تلخ، داروی تلخ است، ظاهرش تلخه است، باطنش که تلخ نیست. البته در علم و حصولی ذهنی که خب ما هم میفهمیم که دارو ولو تلخه میخوریم تحمل میکنیم، میخوریم تحمل میکنیم، این صبر نیست، صبر در این مرتبه اخیر اینه که این داروی تلخ را بخوری و لذت ببری، آنچنان لذت ببری که اگر بهترین شیرینه ها و عسل های مصفا رو خورده بودی اونقدر لذت نمی بردی. اینجوری باشه، به گونه ای که تا نام این داروی تلخ رو برات بردم و نزد بیادت آوردم، رعشه به دست بده، قشه به دست بده، بیهوشی به دست بده، سکر به دست بده که داریم به این داروی شیرین میرسیم که دیگران خیالشون اینه که تلخ است. خب همه انبیا رو این توصیه بهشون شده و جعل الحظ الاعلا للرسول، عالی ترین صحن صبر و مقام صبر رو خداوند به پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه عنایت فرمود، حیث جعل صبره بالله لا بنفسه، دیگران صبرشون یا فی سبیل الله بود یا لله بود یا الالله بود ان الله بود علالله بود، ولی صبر بالله هیچ کس نداشت. یک نفر فقط در این عالم صبر بالله دارد و اون هم وجود مبارک پیامبر هست که خدا در قرآن فرمود وصبر و ما صبرک الا بالله، صبر و بردباری پیش کن، ولی این تو نیستی که صبر میکنی بلکه دیگریست. اگر بخوام که اینو دیگه خیلی اصلا به ذهنم نزدیک نمیشه، اگر بخوام که به ذهنم که بیاریم هر بار که بهش نزدیک بشیم دور شدیم، ولی فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم، اگر کسی به مرتبه از توحید برسه که هر کاری رو که انجام میده بالله باشد نه به حول الله و قوته، این توحید افعال اینجوره که ما به حول الله میبوییم، میشنویم، میخوریم، احساس میکنیم، لذت میبریم، ناراحتی میکشیم، صبر میکنیم و مانند اون، اینا به حول الله هست، به ارادت الله هست، به اذن الله هست، به لطف خدا، عنایت خدا و مانند اون هست. اما اگر از این عبور کند برسد به جایی که بالله چنین کند نه به حول الله، علالله و معالله و مانند اونها نیست بلکه بالله هست، یعنی بین این عبد این صابر و بین این رب خدای این صابر هیچ گونه وساطتی نباشد حتی در اعتبار، نشکن صبر بالله. صبر کسانی است که به عالی ترین مقام فنا دست پیدا کردن، اونم مستقلا نه به تبع. یه جای دیگری داشتیم که خیلی از جاهایی رو که خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین دست پیدا کردن میتوان دست پیدا کرد، ولی به حب اونها، به پیروی اونها، ولی عمده حب اونهاست، یعنی پیروی نشان محبت است، ولا خود پیروی دخیل نیست، ولی محبت اینجوری که محبت محب رو سر از پا نشناخته به دنبال محبوب میکشونه. بنابراین اگر کسی میخواد ببینه محب هست یا نه به رفتارش نگاه کنید، چون اگر این محب باشه محبتش او رو همرنگ محبوبش میسازه در فکرش، زبانش و رفتارش. پس معنیش این نیست که اگر کسی رفتارش به اونها شباهت داشت یعنی محبت داره، نه، اگر کسی محبت داشت رفتارش اونها شباهت داره، ولی می شود کسی محبت رفتارش اونها شباهت داشته باشه ولی محب اونها نباشد، با اون محبوب اینها نباشد. می توان در عمل شبیه اونها بود بدون محبت، ارزش نداره، ولی نمی توان محب بود و در عمل به اونها شباهت نداشت. اونجاها گفتیم که بسیاری از مراحل کمالات رو می توان دست پیدا کرد به همون کمالات و مراتب و مراحلی رو که خاندان پیامبر دست پیدا کردن، ولی به تبع، چنان که مثلا سلمان دست پیدا کرد سلام الله علیه و همچنین دیگران، چنان که فزه دست پیدا کرد، آن یکی را سلمان عبدی و بنده ای از بندگان پیامبر بود، او را خرید و آزاد کرد چون غلامی، ولی اون غلام این توانایی رسیدن مقام حبیب خدا رو پیدا کرد و پیدا کرد و دست پیدا کرد. آن دیگر هم فزه هم کنیزی بود خریده شده، آزاد شده، ولی در عین این که کنیز است میتواند و توانست به مقام خاندان پیامبر و حضرت فاطمه سلام الله علیها دست پیدا کند به حب اونها و به تبع اونها. معناش اینه که وقتی غلامان بتوانند آزادگان حتما میتوانند، وقتی کنیزکان بتوانند آزادگان حتما خواهند توانست، ولی اونه رو که اونجا گفتیم که میتوانند و توانستند و به تبع رسیدن، در اینجا میگوییم نمیتوانند و هرگز نخواهند رسید، این باقی میماند. میگن که هر کسی فنی به دیگری میآموزد یکیشو برای خودش نگه میداره، این یکی اختیاری نیست، یعنی این چنین نیست که حالا به یک باره همه استعدادمون رو هم به دیگری منتقل کنیم، امکان نداره. بنابراین اون چرا که ویژه استعداد صاحب فنه برای خودش باقی میمونه، ولو هزار بار هم که بگه، سریع هم بگه، آشکار هم که بگه، این فن به اون منتقل نخواهد شد، چون ویژگی ذاتی و نتیجه استعداد و شایستگی ذاتی صاحب فن است. بنابراین در این مقام صبر بالله هیچ کس نمیرسد، ولو به تبع آن که میرسد حبیب خداست و جان حبیب خدا که خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین این چنین هستند. خب این در مورد صبرها. حالا اینا رو خدمتتون عرض می‌کنم تا اون آیه هم که در جلسه گذشته اشاره کردم خدمتتون که ملاحظه بفرمایید، اگر برسم در آخر از همین نتیجه خدمتتون عرض می‌کنم و نتیجه گیری می‌کنم. همه اینها به خاطر اینه که می‌خوایم در مقام احس، چون در خطبه متقین درباره تقوا صحبت شده ولی فقط یه جمله به احسان اشاره شده، چون حضرت یه جمله فرمودن توضیح ندادن، ما هم این به اندازه یک جمله توضیح میدیم. این نکاتی رو خدمتتون عرض کنم همه برای اینه که بالاخره یک نمایی، یک منظری از دور نسبت به مقام احسان داشته باشیم. اگر فرمودن و احسن ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بدونیم که این احسن یعنی چی، حسن یعنی چی، احسان یعنی چی، محسن یعنی چی و این معیت یعنی چی. بنابراین در حد یک بار گفتنش بد نخواهد بود. خب همین صبرها برای این بود که جز صبر اول که به نظر میاد صبر نفس که مربوط به تقواست، بقیه مراتب دیگری که عرض کردم خدمتتون، صبر قلب و صبر روح و انواع مختلفش رو خدمت تو عرض کردم، همه مربوط به مقام احسان است، یعنی راه ورود به احسان. و کسی تا در این صبرها موفق نشود به مقام حسن نخواهد رسید. میتواند به مقام تقوا برسد، به مقام مثلا صابرین برسد، به مقام مجاهدین برسد، به مقام عالمان برسد، به مقام شهدا برسد، ولی به مقام احسان نمیرسد. احسان همراه با ولایت هست. بنابراین کسی که از ولایت الهی بهره تام و تمام و سهم کامل نداشته باشه مقام احسان دست پیدا نمی‌کنه. البته باز میگیم دست پیدا نمی‌کنه، نه اینکه مایوس باشیم و محروم باشیم، چون که باز نمونه‌هایی رو خدمتتون عرض خواهم کرد که اونایی که رسیدن، از قضا جمعی هم که رسیدن از همه آدمای معمولی بودن، از کسانی بودن که هیچکس فکر نمی‌کرد، هیچکس این بهانه‌هایی هم که گاهی به نظر میرسه هر کس برای خودش درست میکنه که ما هم چه تکلیفی نداریم، ما کجا و اونجا کجا، عین تراب و رب الارباب، ما که دستمون از زمین کوتاست، از آسمان کوتاست، کجا راهنما، کجا معلم، کجا پیر، کجا مرشد، کجا ولی، اینا همه بهانه هاست. یعنی انتظار اینه که دنبال یکی میگردیم که ما رو بر پشت خودش حمل کنه. این که تی نشد، این که سیر نشد، سلوک نشد، که سلوک آن است که به هدایت دیگری ولی با قدم خیش، با همت خیش، با اراده خیش حرکت کنیم. ولی غالبا اینجوره که ما منتظریم که بیاد، مثل همین که در کارها معمولا اینجور هست که بیان دنبالمون سوار بشیم بعد هم با سلام و صلوات ما رو ببرند. این منتظر بردن، البته اگر یکی اینجوری پیدا بشه خیلی خوبه، یه جای دیگه اشاره خدمتتون کردم که سیر محبوبی یعنی همین، اگر بشود چه میشود. ولی تاکنون نه هزاران، میلیون ها، بی نهایت انسان ها منتظر موندند و خواستگاری براشون نیامد و دعوتشون نکرد و نبردنشون. آنها که رفته اند ولی برده نشده اند جز استثناها. بنابراین اونایی هم که حالا این رو داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، اونایی هم که رسیدن، اون زید حارسه یه جوون سن سال کم هم بوده، خب این به مقام کمال سن سالش نرسیده که کمال آدمی حدودا 35-30 سالگی تا 45-50 سالگی است، به این مقام نرسیده، اهل علم نبوده، اهل درس نبوده، اهل این چیزهایی رو که فکر میکنم، ولی به جایی رسیده که حضرت فرمود که نیک رسیده ای، به مقام احسان دست پیدا کرده بود. حالا یه جایی ممکنه که این حدیث رو و مضمون رو خدمتتون عرض کنم، یعنی میتوان رسید، ولی اونها که میرسن معمولا اهل مسابقه هستن و در راه مسابقه هم به اطراف خودشون نگاه نمی کنن که اگر کسی می آید سرعت گیریم، اگر نمی آید ما متوقف شویم. معمولا مسابقه های دنیای اینجور هست که حرکت می کنن، تندم میرن، به نفس می افتن، باید پشت سرشون نگاه می کنن، اگر رقیب نزدیکشونه تندتر میرن، اگر رقیب خیلی عقبه آرامتر میرن. اینا اهل مسابقه نیستن. اهل مسابقه اونه که اگه تنها هم که بود از سرعت خودش کم نکنه. اهل مسابقه اون کسی است که در راه مسابقه به اطرافش نگاه نکنه، به دیگران ننگرد، به خود بنگرد، به خود هم ننگرد، به خدای خود بنگرد، یعنی به هدف مسابقه بنگرد. اگر چنین چیزی شد، رسیدن به این مقام احسان که داریم درباره صحبت میکنیم امکان پذیر است. خب اینم یک نکته. از صبرش بگذریم. این جمله رو که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه بیان فرمودن، فرمود که ان الله مع الذین اتقوا، خدا مع، صورت از با بودن، همراه بودن، معیت داشتن، خدا با انسانهای پاک و با انسانهای محسن و دارای حسن است. این معیت رو یه قدری میخوام توضیح بدم خدمتتون. چند تا نکته رو، یکی اینه که مگر نه این است که خدا با همه هست؟ وقتی خدا فاعل، ایجاد کننده، خلق کننده و تجلی بخش همه عالم هستی است، هیچ فاعلی از فعل خودش جدا نیست، هیچ علتی از معلول خودش جدا نیست، هیچ صاحب تصویری از تصویر خودش جدا نیست، تا وقت این تصویر در آینه هست که کسی در مقابل آینه ایستاده باشد، این تصویر از این صاحب نمیتوان جدا کرد. بنابراین مگر نه این است که خدا با همه هست، با همه خلقش هست، چون خدا معطی، چون خدا علت است، چون خدا فاعل است، چون خدا خالق است. پس چرا خدا فرمود که ان الله مع الذين اتقوا، نه مع کل شيء؟ البته یه جای دیگه امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه فرمود در خطبه توحیدی نهج البلاغه که از دقیق ترین خطبه های امیرالمومنین برای شرح توحید صفاتی است، و اگر کسی میخواد حقیقت توحید صفاتی را که میانه توحید است، نه اول است نه آخر، اگر کسی بخواد بیابد، باید خطبه اول نهج البلاغه را که امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه بیان فرمودند نیک بنگرد و بخواند و بیاندیشد و بیابد. در اونجا فرمود که مع کل شیء، البته لا به مقارنته، خدا با همه چیز است. اونجا فرمود خدا با همه چیز است، اینجا میفرماید که خدا با متقین و پارسایان است، خدا با محسنان است، خدا با زیبایان است. آیا این دو تا با هم دیگه تفاوت داره؟ اگه تفاوت نداره، خب دیگه برای مقام احسان تعریف کردن نداره که. میدونیم وقتی تعریف موجودی کسی رو میخوایم کنیم باید متناسب مقامش باشه. مثل این جمله رو که، حالا یه اشاره فقط باشه، مثل این جمله رو که در زیارت جامعه کبیر داریم که اولا فرمودن که همه از دور و نزدیک هر امامی سلام علیکم، هر امامی رو خواستید زیارت کنید، با زیارت جامعه کبیر زیارت کنید، یعنی عمیق‌ترین، جامع‌ترین اسم و مسمایی داره از زیارت‌ها، زیارت جامعه کبیره هست. در اینجا می‌خونیم که اینجا معرفی خاندان پیامبر هست. هر کی می‌خواد اولیاء و خدا رو، خاندان پیامبر رو بشناسه، زیارت جامعه کبیر رو مطالعه کنه، بخونه و دقت کنه. خب اینجا وقتی که دارن خاندان پیامبر رو تعریفشون می‌کنن، می‌فرمایید که ارواحکم فی الارواح، اسماءکم فی الاسماء، اجسادکم فی الاجساد، قبورکم فی القبور، اسم شما بین بقیه اسماء، روح شما در بین بقیه ارواح است، قبر شما در بین بقیه قبور است، و همینطور بقیه موارد. خب اگر معناش همین باشه که مثلا تو این قبرستانه که میبینیم که صدها و هزاران قبر است، یکیش هم مال شماست، این که تعریف نیست. این چه اختصاصی به خاندان پیامبر داره؟ خب در روی هر کس که بخوایم بگیم، میتونیم بگیم قبر شما هم بین بقیه قبرهاست. اگر بخوایم بگیم که معناش همین سخن باشه که بدن شما هم بین بقیه بدنهاست، این که تعریف نیست، تعریف مخصوص نیست. اینو به همه میتونیم بگیم که شما هم بین بقیه هستین، دیگرین بین بقیه هست، همه بین بقیه هستن. اگر بخوایم بگیم که روح شما در بقیه، بین بقیه ارواح هست، نفس شما بین بقیه انفس هست، این که اختصاص نیست، تعریف نیست. پس باید یه معنای دیگری داشته باشه. اونها که از ولایت الهی بهره ای دارند و از معارف ویژه خواص خاندان پیامبر سهمی دارند، مرده اند در این جمله که ارواحکم فی الارواح، اسماءکم فی الاسماء، ابدانکم فی الابدان، اجسادکم فی الاجساد. اینا کسانی هستند که اون سخنی رو که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در مورد خدا فرمود که وقتی بنده خدا سوالش کرد که آیا مثلا تو خدا رو می‌بینی یا نه، حضرت فرمود که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده معه و فی، به هر چه که نگریستم پیش از آن که به آن بنگرم خدا را دیدم، پس از آن که اون رو نگریستم خدا را دیدم، درون آن هم خدا را دیدم، بیرون آن هم خدا را دیدم. خب جای دیگه باقی نمیمونه که، کجاش باقی مونده؟ بیرون این شی خداست، درونش هم خداست، اولش هم خداست، آخرش هم خداست. خب دیگه چیز دیگه باقی نمیمونه؟ دو تا دیگه البته باقی مونه، پایین و بالا، اونم که از امور نسبی و اضافی است، اونم اگه قدر و قیمتی داشتن می آوردنشون ها، ولی چون ها نسبیت دارن بنابراین اصلا نه آوردنشون. اما این چهارتا رو که قبلش، بعدش، درونش، بیرون است که سهمی از حقیقت و عینیت داره، اینا رو بیان فرمودن. اگر کسی سهمی از معارف ویژه خاندان پیامبر داشته باشه، عین این سخنی رو که امیرالمومنین در مورد توحید بیان فرمود در مورد خاندان پیامبر بیان میکنه. به کدام دلیل؟ به همین دلیل زیارت جامعه کبیره. این میتونه بگه که به هر چی که مصادیق داره، نمونه ها داره که برخیاش هم آشنا هستید، در جاهای دیگری دیدید که کیا چی گفتن و چی شنیدن. این که به هر چی که بنگرد میتواند بگوید که پیش از آن علی را دیدم، پس از آن هم علی را دیدم، درون آن هم علی را دیدم، بیرون آن هم علی را دیدم. یعنی یک جهانی که سرتاسر علوی است و ولوی است. منتها شرطش اینه که این اون سهمی رو که لازم است برای فهمیدن این فراز و این جمله از زیارت جامعه کبیره، این رو به دست بیاریم. اگه دست آوردیم دیگه نمیگیم که قبر شما تو بقیه قبرات، نمیگیم که اسم شما تو بقیه اسماست، اسم کی مگر نیست، اسم همه عالم هست، فرعون هم اسمش تو بقیه اسماست. تو قرآن نگاه کنید، مگه یه جای دیگه اسم فرعون رو بردن؟ نمرود هم اینطوره، شد و نمرود، ابلیس هم اینجوره، در این اسم این کلمه رو آوردن که همه شریکن. که بنابراین یه جایی خدا گفته شده خدا با همه است. خب حالا خدا با همه است، اگه قرار باشه که اینجا هم که میفرماید که ان الله مع الذین اتقوا، یعنی این که خدا با همه هست، با شما هم هست، این که تعریف نشد، این مقام نشد. خب اگه قرار باشه که این ان الله مع الذین اتقوا، خدا با متقین است، همچنان که با همه هست، این چه امتیازی است؟ اینو در باره همه میشه گفت. میشه به جای اینکه بگیم که ان الله مع الذین اتقوا، میتوه اگر معناش همون معنی اولی باشه، میشه گفت ان الله مع الذین افسدوا، مع الذین تقوا، مع الذین کفروا. اگر اون معنی اول باشه، در اون معنی اول که امیرالمومنین فرمود که مع کل شیئن، خدا با هر چیزی هست، یعنی با مؤمن هم هست، با کافرم هست، با مخلص هم هست، با منافقم هست، با سنگم هست، با چوبم هست، با حیوانم هست، با نباتم هست، با فرشتگانم هست، هر موجودی که در این عالم هست خدا با او هست، چون خدا فاعل است، او فعل است، فاعل است، فعلش جدا نمی‌شود. این یه نکته که باید توضیح بدیم، که این معیت آیا معیت عام است یا یک معیت ویژه است. یه نکته دیگه با توضیح بدیم اینه که آیا این معیت دو طرفه است یا یک طرفه. یعنی میشه گفت که وقتی که خدا با ماست، ما معمولا فهم عرفیمون اینجوره که وقتی کسی به من نزدیک بود منم به اون نزدیک هستم، من به میز نزدیکم، میزم به من نزدیکه، من معیت دارم با این میز، میزم با من معیت داره. آیا در مورد خودم همینطوره؟ معیت دو طرفه است، یعنی این که همچنان که خدا مع الذین اتقوا، متقین هم مع الله هستن یا نیستن. خب اما هر دو نکتش رو، البته در این نکته دوم که بخوام توضیح بدم، اونجا خدمتتون خواهم گفت که در این که هیچ کس با خدا نیست جای شکی نیست، هیچ کس. یه استثنایی وجود داره که اون استثنا مربوط به افرادی است که به مقام فنا دست پیدا کردن، مقام محبوبیت خدا دست پیدا کردن، که بتونن بگن که لی مع الله وقتون. این مع الله اختصاص به افراد ویژه‌ای داره، یعنی به طور صریح‌تر، حالا چرا که اختصاص به وجود مبارک پیامبر دارد اولا و به ذات. هر کس دیگری اگر بخواد به این مقام معیت با خدا دست پیدا کنه، باید در مقام شباهت و سنخیت به خاندان پیامبر به کمال برسه. یعنی باید جوری باشه که این سخن امام زمان صلوات الله و سلام علیه در توقیع حضرت ملازمه فرمود که حضرت فرمود که تو یه بندگانی داری که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، تو یه بندگانی داری که با تو هیچ تفاوتی ندارن. حالا اگر کسی به این مقام رسید که بین این انسان و خاندان پیامبر هیچ تفاوتی نبود، اگر اینجا رسید اینم به اون مقام معیت با خدا میرسه. اما این کاری به چنین جایی میتوان دست پیدا کرد یا نمیتوان دست پیدا کرد، این دیگه حالا یه بحثی است که اینجا دیگه ارتباط با گفته هایمون نداره. خب اما معیت خدا، خدا دو نوع معیت دارد، یک معیت عام، یک معیت خاص. معیت عام خدا معیتی است که با همه افعال خود، بعد از اون کاملتر از اون با همه صفات خود و با همه اسماء خود دارد. یعنی خدا هم با اسمایش و صفاتش این معیت رو داره، هم با افعالش، خلقش و این خلقم تو انتهاش، یعنی همین کلماتی رو که ایجاد میکنیم که هوایی است به تارهای صوتی برمیخوره، صوت ایجاد میکنه، خدا با این صدا هم که دیگه ضعیف‌تر موجودات هست با اینم معیت داره. بلکه کمتر از این، با حرکت که دیگه از حرکت ضعیف‌تر، با صوت قوی‌تر از حرکت، از حرکت ضعیف‌تر دیگه یکی دیگه فقط میمونه که ضعیف‌تر از او هست، خدا با حرکت هم معیت داره. دیگه آخرین موجود و ضعیف‌ترین موجود عبارت هست از زمان، خدا با زمان هم معیت داره. یعنی یک معیت همه جانبه که هر فاعلی با فعل خودش داره، هر بفرمایید که علتی با معلول خودش داره، خدا با همه موجودات داره. این معیت، معیت خلق و خالق است. البته درسترش خالق و خلق است، ولی بالاخره ارتباط با خلق داره. مثل این میمونه که این نویسنده همه این کلماتی که بر این نوشته و این کاغذ و این دفتر و کتاب آمده از کلمات اوست، نوشته های اوست، با اینها معیت دارد. همه از اون جهت که فعل اوست همه را هم میخواد. ولی آیا این کلمات بیشترین شباهت به اون نویسنده داره؟ یعنی هر کس به این کلمه نگاه کنه با همه به همه وجود این صاحب کلمات و این نویسنده پی میبره یا نه؟ یعنی کلمه تام میانه با اینها یه معیت دیگری داره. یعنی چی؟ یعنی این که خدا ضمن این که با همه افعالش معیت داره، ولی برخی از افعالش بلعرض وارد گود شده اند، تو این کتاب آمده اند. این همه کلمات رو میبینی، و با تا از، این کلماتی رو که به تنهایی به دردی جایی نمیخورم، ولی اگه نبودن انگار یه سیکم بود، خودش به درد ما نمیخوره. ما اگر این کتاب پر میکردیم به واو، به با، تا، کاف، لام، میم، نون و مانند اون، هیچی عمل نمیومد. اینا مطلوب نبودند، ولی چاره ای نیست. اگر قراره که کلمات باشد، حروفی که این کلمات به هم ربط بده هم باید وجود داشته باشه. پس این حروف، این حروف ارتباط، حروف ربطی، اینا از فرط ناچاری آمدند، بلا ضرورتی نداشته که بیاند. کسی که میخواد یه ساختمونی رو میخواد بفرمایید که نورانی کنه، چراغانی کنه، اون لامپ میخواد، اون تو چاره ای نیست که این سیم های سیاه هم بکشه، از فرط ناچاری است، اگرچه خود این سیم سیاه هم لکه است بر این ساختمان. برای همینه که میبینید که یه جوری گمگورش میکنن، روشو میپوشونن، رنگش میکنن، حاضرن روش چوب بزنن، کاغذ بزنن، این سیم سیاه دیده نشه، ولی سفیدم باشه نمیخوان دیده بشه. ولی چاره نیست، چراغانی کردن این ساختمون بدون این سیم ها امکان پذیر نیست. پس این سیمه ها رو آوردیم، ولی نه اینکه دل خوشی ازشون داشته باشیم. یعنی این اگر نبود، این موجود تحقق پیدا نمی کرد، این نورها تحقق پیدا نمی کردند. دیگه بقیه مثال ها رو که در کتاب های اخلاقی بسیار گفته شده، در کتاب های عرفانی بسیار گفته شده، در برخی از تعبیرهای مرحوم نخودکی رحمت الله و رضوان علیه اومده، اینا رو ملاحظه بفرمایید که بالاخره آدم وقت حالا مثلا مثال های قدیمی روانتر بود تا عصر ما، اون مثال ها دیگه نمیشه، باید یه مقدار تغییرش بدیم. اون زمان مثلا اگه کسی رو دعوت میکردن حتما به این فکر بودن که یه جایی هم تو کنار تو دیواراشون هم اول خونه که درست میکردن میخم میزدن که اگه مهمونی داشتن اسبشو اینجا ببندش. خب وقتی مهمون پیاده که نمیتونه بیاد که، بنابراین چاره ای نداریم که یه مش علف هم برای اسبش هم آماده میکنیم، ولی معناش نیست که اگر این صاحب اسب رو دعوت نکرده بودیم یه وقتی حواس میکردیم اسبشو مهمونی کنیم، نهارش بدیم، شامش بدیم، هم چیزی نبود. این توفیلیست، بلکه قفیلیست، بلکه اون شق سومه، بسیاریش از اون قسم سوم هستن. اصطلاحا بهشون میگن که به اصطلاح تعابیر فلسفی بهشون میگن شرور بالعرض. اینا موجود بالعرض هستن، نمیشد که نباشه، چاره ای نبود. بالاخره اگر قراره که آدمی باشد و چشم چنین و چنان باشد و نرم باشد و لطیف باشد و بتواند ببیند، چکه هم از اون آب خواهد ریخت. این دیگه چاره نیست، نه اینکه خدا این چشم را آفریده است برای اینکه چنین و چنان شود، بلکه برای مطلب دیگری است، مقصد دیگری است، منتها اینم جزء لوازم میشه و همینطور بقیه. بالاخره برخی از موجودات در حکم آن اسب مهمون رو دارند، البته مقام شبولین بالاتر و الا یه درجه پایین‌تر بود دیگه. منتها چون گاهی میگن که برخی الفاظ رو نگیم، ما این خیلی خوب باشه، ارتقا مقام پیدا کرده شده اصل دفعات بعد زرافو همینطور میره بالا، آخرش با چی میشه؟ آخرم برمیگید سرجی اولش. بله، به امروزی اگر بخوام بگیم مثلا میشه ماشین. اگه کسی مهمونی داشته باشه حتما باید این فکر این چیزش هم داشته باشه. منطقه نه که ماشین ها دیگه نوعی خودکفایی درشون هست، اینجور نیست که کسی مهمون دعوت کنه 100 تا بالون بنزین هم بگیره بگه خب مهمون آمدن یکی دو تا بالون بنزین هم بهشون میگیم تو ماشینشون موتورشون بریزن. این برای همینه که میگم مثال های امروزی دیگه مقدار. خب بالاخره این که یک معیت عام داره، یک معیت خاص، معیت خاص نسبت به همه موجودات داره، معیت عام با همه موجودات داره، معیت خاص با موجوداتی داره که اینا اصلا در آفرینش میشه دربارشون گفت که لولاک لما خلقت الافلاک، ما نه زمین را اگر آسمان را آفریدیم چون تو را میخواستیم بیافرینیم. یه خیلی کوتاه یه تعبیری داشته باشم براتون. یه مهمون رو دعوت میکنیم، مثلا مهمون های سیاسی که از جای دور میان تو فرودگاه رو 20 متر 50 متر 100 متر موکت میکنن، فرش قرمز فهم میکنن، تو چشم بیاد، گرما ایجاد کنه، محبت ایجاد کنه، هر که انتخاب کرده خوب رنگ انتخاب کرده. خب از همون هواپیما که پیاده میشه رو فرش قدم میزنه، ما یه مهمون دعوت کردیم، از طرف خدا دارم میگم، ما در توضیح لولاک لما خلقت الافلاک یه مهمون دعوت کردیم، اینو میخوایم که از این هواپیما که پیاده میشه میخواد که راه بره، منتها البته قدم اولش تو آسمانه، چاره ای نداریم، فرش قرمز براش فهم میکنیم، آسمان رو میآفرینیم، در زیباترین شکلش میآفرینیم، فقط برای اینه که مهمون ما میاد یه چند قدمی قدم بزنه. اگر یه وقتی، البته این تعبیرها نارساست ولی خب چاره نیست، اگر یه وقتی هوس یا میل شوق تفرج در آسمان رو داشت، مگر میشود آسمانی نباشد که حبیب ما در اون به تفرج و تفریح و سیاحت بپردازد؟ ما آسمان رو میآفرینیم تا حبیب ما در اون سیاحت کند، قدمی بزند. اوقات دیگه، حالا این اوقات چی، هر کلمه میخواین شما بیارین بیارین، بفهمید اوقات تفریح و سیاحتش را معراج برود، نه یک بار و دو بار و ده بار و صد بار، هرگاه که خواست، هرگاه که، البته حالا اینا کلمات عرفی است، چون معراج های پیامبر هم فقط برای نیست برای اونجا تماشا کنه، چون چیزی کسی که خودش چیزی رو ایجاد کرده که تماشا کردن نداره، اگه تماشا هم داشته باشی نزد او حاضر هست، بلکه معراج های پیامبر مصداق این آیه کریمه هست که رحمتا للعالمین هست، به همون اندازه که، نه همون اندازه، هزاران برابر اون اندازه ای که محبان عالم طبیعت مشتاق دیدن وجود مبارک پیامبر هستند، موجودات عوالم بالاتر عالم ملکوت و جبروت و بالاترند، از آن مشتاقند، مشتاقترند به دیدن و مشاهده وجود مبارک پیامبر. این حدیث رو که مکرر شنیدید که آنقدر که بهشت مشتاق دیدن سلمان است، سلمان مشتاق دیدن بهشت نیست. یعنی بهشت داره لحظه شماری میکنه کی باشه سلمان رو ببینه، کی باشه سلمان رو در بر بگیره، کی باشه سلمان رو محیط بر خودش ببینه، معیت با او رو داشته باشه. سلمان بزرگه. بهشت با این که در روایت داریم که خانه ای که یک مؤمن در بهشت داره عرضش عرض زمین و آسمان هست، در از طولش دیگه صحبت نکنید. هر مؤمنی خانه ای دارد که عرضش عرض زمین و آسمان هست. زمین و آسمان کجا؟ شما اگه عرض زمین رو هم بود حساب کنید، خود زمین نامتناهی، زمین یعنی جهان طبیعت، جهان طبیعت نامتناهی است. حالا دیگه سر به آسمان هم وصل کردن که هر چه که بیاندیشیم و اگر همه عمرمون هم در این اندیشه بگذاریم، مخصوصا اگر متفرق باشه، به نتیجه نرسیم. یه مؤمن خونش اینقدره، مؤمن دوم، سوم، چهارم، پنجم، مؤمنین هم نامتناهی اند. حالا این بهش با این همه عظمتش از سلمان کوچکتره. نه، تعبیر درسته اینه که سلمان از بهش بزرگتره، چون بهش خیلی بزرگی، نمیشه وصف کوچکی برای او نمیاد، چون هر خونهی که به هر نفری میدن نامتناهیست، طول و عرضش، حد و اندازش نامتناهیست. حالا همش رو هم دیگه چی میشه؟ میشه فوق ما لایتناها، از صفات خداست، از تعبیری در مورد خدا گفته شده. ولی در این حال که این فوق ما لایتناهاست، سلمان رو به این بسنجید، سلمان از بهش خیلی بزرگتره. بهش مظهر زیبایی خداست، مظهر حسن خداست، بنابراین همه به اون آرامش پیدا میکنن. ولی بهش با همین عظمتش به سلمان آرامش پیدا میکنه. کی شوق بهش فرو می نشیند، بهش آرام میگیرد؟ آنگاه که سلمان را بیابد، ببیند و محیط بر خود احساس کند، نه محاط در خود که جز محالاته. پس باز برگردیم از اول حرفمون که یه معیتی خدا با همه موجودات داره، یه معیت ویژه داره. این معیتی که با همه موجودات داره معیتی است که هر خالقی با خلقش داره، هر علتی با معلولش داره، هر فاعلی با فعلش داره. این مصداق اون خطبه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، یا مصداق این آیه کریمه از سوره حدید، سوره حدید آیه 4، و معکم اینما کنتم. یه جمله تو پرانتز در مورد سوره حدید خدمت نرس کنم که سوره حدید و برخی از سوره های دیگه، اینها در روایات اومده که خدا نازل کرده بر قلب مبارک پیامبر برای عالمان آخر زمان. آخر زمان حالا کی هست؟ زمان حاکمیت حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه چه قایب باشه چه حاضر باشه آخر زمان حساب میشه. بنابراین یکی از افتخارات امت پیامبر است که عموماً در آخر زمان هستند. خب چون زمان نبوت حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه آخر زمان هست، برای همینه که خودش هم آخر النبیین هست و خاتم الانبیاء و المرسلین هست. خب این سوره رو نازل کردن که یک، عالمان بفهمند، نه همه، دوم، عالمان آخر زمان. یعنی اگر این آیات رو نازل کرده بودن بر حضرت عیسی هیچ کس نمیتوانست بفهمد، و اگر بر حضرت موسی ابدا کسی پیدا نمیشد بفهمه. یکی از اون قطعاتی رو که باید آخر زمانی ها بفهمن و اینه، و معکم اینما کنتم، هر جا که باشید خدا با شماست، نه کنارتون، که اگه کنارتون باشید که هم عرض شماست، نه درونتون، که اگه درون شما بود که کوچکتر شما بود، نه محیط بر شما، که اگر محیط بر شما بود به معنی این که درونتون نباشد فقط بیرونتون باشد. این معیت جسمانی بود، با شماست، یعنی هم سمت راستتون هست، هم سمت چپتون، هم جلوتون، هم پشت سرتون، هم بالا، هم پایین، هم درونتون، هم بیرونتون، فقط بنگرید. این سخن امام حسین صلوات الله و سلام علیه که به خاطر احتیاط برخی از محدثین یا کم توجهی برخی از محدثین این قسمت دعای عرفه رو یه جمله اینو نیاوردن، با ذوقیاتشون، سلیقه‌شون، درکشون، فهمشون خیال کردن که اینها این معارف الهی نیست، اینها غلوه، نیاوردن. چون یه نفر دو نفر هم در کتابشون نیاوردن یا در احادیثشون نقل نکردن، بنابراین بقیه هم بالکل گذاشتن کنار. الانم مردم میخونه معمولا به همین جا که میرسن البته خسته میشن چون طولانی است، ولی به اینجا که میرسن متوقف میشن، یعنی اون قسمت نتیجه مؤخره اساس دعای عرفه خونده نمیشه. البته در مفاتیح است، منتها همین که 4-500 میاره توضیح میده فلان کس در کتابش نیاورده، فلان کس در کتابش نیاورده، در بین اهل دعا و اهل معرفت سید ابن طاووس آورده در اقبال، ایشون آورده. بعد کسی هم که به اینجا که میرسه اولش خسته شده از خوندنش، بعدم خودش بهانه است که میگه بابا این علمای بزرگ نیاوردن، حتما نبوده، علما بزرگ هم نبود، همین یه تیکه بهش فاصله گرفته کفایت میکنه که دنبال بهانه باشیم نخونیم اون قسمت اخیر رو. اگه کسی این رو بفهمه که علی غیر کم این ظهور مالی سلک، آیا دیگران آشکارن تو غایب، پناه بر خدا که اینجور باشه که ما آشکار باشیم ولی خدا غایب باشه. اگر بخوایم بگردیم دنبال یه چشمای مخصوص باید بگردیم، دنبال ابزار و وسایل دیگر باید بگردیم. متا غبت، اصلا کی تو غایب بودی، کی پنهان بودی تا بیام دنبالت بگردیم؟ اینجور نبوده که، ما اصلا دنبال خدا نگشتیم. به تعبیر پیامبر صلوات الله و سلام علیه طبق نقل میگه اگر این مسیر رو بگیم بالا بریم، به هر جا که رسیدیم به خدا رسیدیم. این مسیر رو اگر یه چاه، یک دلوی رو انداختیم تو چاه، کجا میفته؟ فهم اونم میفته رو خدا. لو دلیتم الی الارض السابعه لحبتم علی الله. اگه اینوری برید پایین، به یک دیوار بلندی و ایستادید، میخواید بپرین تو استخر، قبل از این که به آب برسید به خدا رسیدید. از این ور بخواید برید، اینم همینجور هست، همینجور احاطه کرده. و معکم اینما کنتم. به تعبیر دیگری اگر خدمتتون عرض کنم، اینه که این تعبیر دیگری برای اینکه این مقدار نزدیکتر باشه، لطیفتر باشه، اینما تولو فثم وجه الله. وجه رو معنا کردن، هم عرفا هم غیر عرفا، البته معنی لطیفی داره که بیش از انکار نکرده، در روایت هم هست، ولی همون معنی لطیف هم به همینجا برمیگرد. حالا اون یه جای دیگه بمونه، گفتن که وجه یعنی ذات، پس اینما تولو فثم وجه الله یعنی فثم ذات الله. به هر جا که بنگرید ذات خدا نگریسته اید، نه به فعل خدا، نه به صفت خدا و اسم خدا، به ذات خدا نگریسته اید. منتها ما نه، ما وقتی نگاه میکنیم میکروفون میبینیم، کاغذ میبینیم، در میبینیم، دیوار میبینیم، همه چی میبینیم، ولی اون رو نمیبینیم. البته گاهی آدم وسوسه میشه که این سخن اهل حلول و اتحاد رو بگه، سخن نادرستی است، ولی میشه تصحیحش کرد و درستش کرد. اون اینه که نکنه که به هر چی نگاه میکنیم اینا خدا باشه، ما عوضی گرفتیم. معمولا ما اینجور هست که آب رو نمیبینیم، سراب رو میبینیم. تجربه های ما اینجوره. ولی بالعکس میشه که سراب رو به جای آب بگیریم، اینا بالعکسش، یعنی یه واقعا سراب باشه ولی ما آب ببینیم. یا چجور دارم میگم؟ بله اینا قاطی است دیگه. حالا تعبیر دقیق‌تری رو خدمتتون عرض کنم، یعنی برخی از مباحثش اینجوره که حالا نه به ذهن خیلی جور در میاد که مثلا آدم عقلانی فکر کنه و فلسفی سخن بگه، نه دلی وجود داره که آدم با دلش یه شرح و توضیح براش بگذاره. میشه همینجور که ملازم فرمایید، ما معمولا اینجوره که یه بار دیگه این آیه رو که اینما تولو رو خدمتتون عرض کنم، میگه به هر چه که نگاه کردید اگر چه سراب بود ولی آب بود. ما معمولا چه کار میکنیم؟ ما وقتی که نگاه میکنیم به خیالمون آب میبینیم ولی در واقع سراب است، سراب را به جای آب میگیریم، ولی نگاه دقیق آن است که چیکار کنیم. اگر تا بگیم آب را به جای سراب بگیریم، باز همون اولی میشه. حالا سر فرصت اصلاحش کنیم، ببینیم کدام یکیه. آیا میتونید که این عالمی که دارید نگاه میکنید که سراب است، این سراب نیست، آب است؟ پس گمانتون نباشه که تصویر دیدین، خیال دیدین، توهم دیدین، حقیقت رو دیدین. ولی ما معمولا تو جاده، مخصوصا محیطایی باشه که تابستون هوا گرم باشه و آفتاب مستقیم چنین چنان بتابه، معمولا اینجور که خیال میکنیم آبه. اون که میگن که در خواب بیند پنبه دانه، معمولا خیالات آدمی اینجوره، ولی حقیقت جور دیگری است. پس معکم اینما کنتو اینما تولو فثم وجه الله و موارد دیگه. اینو بهش میگن معیت عام، که خدا با همه موجودات این معیت رو دارد. فضلیست، کمالیست، لطفیست، عنایتیست، ولی اختصاص به کسی ندارد، همه این رو دارند. آن که بزرگ باشد، آن که کوچک باشد، این معیت رو خدا با او دارد. آن که نیک باشد، آن که نیک باشد، خدا این رو باش دارد. آن که بهشتی باشد و جهنمی باشد، این معیت رو خدا باش دارد، با همه چیز دارد. این یک معیت. معیت قسم دوم که مربوط به این ان الله مع الذین اتقوا، چنان که ان الله مع الصابرین، ان الله مع المحسنین، ان الله موارد دیگر، مع الذین انعم الله علیهم. اینو میشه معیت خاص. معیت خاص عبارت است از چند تا تعبیر رو خدمتتون عرض میکنم، شاید یکیش به واقع نزدیک باشه. معیت خاص عبارت است از تمامیت یک موجود به گونه ای که ویژگی ها و صفات و کمالات الهی را به بهترین وجه نشان دهد. به گونه ای که هرگاه کسی به این بنگرد، حقیقتاً بیابد و ببیند که به خدا نگریسته است. یا حداقلش اینه که کمترش، دست کمش اینه که هرگاه به این موجود بنگرد، حداقل یاد خدا در جانش زنده شود. اون تعبیر رو که درباره عالم فرمودن در روایات، هم در روایات دینی و اسلامی خودمون داریم و هم در روایات حضرت مسیح علیه السلام داریم، که سوال کردن که با کی نشست و برخاست کنیم، دوستان ما کی باشن، با کی رفت آمد کنیم. حضرت فرمود که با علما رفت آمد کنید، نشست و برخاست کنید، همنشین علما باشید. سوال کردن که عالم کیست؟ فرمود که عالم کسی است که یذکرکم الله رؤیته. این حد اقلشه. عالم آن است که هرگاه چشم شما به چهره او و به رخ او افتاد، بیاد خدا بیفتید. نشان عالم. خواه اطلاعات ذهنی فراوان داشته باشد یا نداشته باشد. ببینید معمولا هر کس رو که ما میبینیم یه چیزی متناسب با خودش ذهنمون میره، فکرمون میره، حواسمون میره و توجهمون جلب میشه. مثلا اگر نونوای محلمون رو ببینیم سر خیابون، به چی یادمون میفته؟ به نونهای خوب و برشته و تمیز و حسابی که پخته. اگر قصاب محل رو ببینیم، خب طبعا یادمون میفته. اگر یه بار مثلا گوشت با چربی بهمون داده بوده، یادمون میفته سرمون رو کلاه گذاشته. اگر نه گوشتش خوبه، یادمون میفته چه گوشتای خوبی داره. و و و و همینطور ادامه بدیم. حالا با عالم به کسی میگم وقتی که به اون نگاه کردی، نه بیاد کتابش بیفتی، نه بیاد مثلا فعالیتش، نوشتش، رفتارش، آمدنش، شدش، بیاد اول بیاد خدا بیفتی، بعد حالا میخواد از خدا که برگشتی میخواد دوباره با دقت دیگری در عالم هرچی میخواد ببینیم ببینیم. این اولین نشانه عالم هست، البته کم هم نیست و آخرینش هم باشه همینجور هست. این یک تعبیر. معیت خدا، معیت خاص خدا، یعنی تمامیت یک موجود در نشان دادن صفات الهی. بالعکسش تعبیر دوم، معیت خاص الهی، عبارت است از تمامیت لطف خدا و ظهور جمال و جلال الهی. حالا جمال رو نگه داریم بعد توضیح، جلال رو نگه داریم بعد توضیح میدم. تمامیت ظهور جمال الهی در یک موجود، معیت خاصه. یعنی این که به تعبیرهای عرفی تر، البته روایته، تعبیرهای عرفی تر خدمتتون عرض کنم، بعضی هستن که خدا نازل میشه تا کجا؟ میاد تو دل این موجود قرار میگیره. این معیت داره، معیت ویژه داره. فرمود که روایت بخونم که لا یسعونی ارضی ولا سمایی، نه زمین گنجایش مرا دارد نه آسمان. پس هیچ جا خدا جا نمیگیرد. کجا جا میگیره؟ یسعونی قلب و عبدیل مؤمن، دل بنده مؤمن است که جایگاه من است و مرا میتواند فراگیرد. عجیبه که دل به این بزرگی که خدا رو در خودش جای دهد، این معیت خاص است. اگر دلی به حدی برسد که خدا تام و تمام در اون نزول کند، در اون بنشیند، بلکه عرش خیش را که علل عرش استوا، عرش خیش را آورده در این دل انسان مؤمن قرار داده، بعد خودش هم میاد رو این دل، یعنی رو این عرشی که درون این دل هست می ایسته و با ایستادنش درون این دل هست که همه عالم هستی را اداره می کند، هدایت می کند، تدبیر می کند، می آفریند، به مقصد نهایی خودش پیش می برد و به کمال خودش رو می رساند. این معیت خاص است. این تعبیر دوم. قبل از اینکه تعبیر سوم رو خدمتتون عرض کنم، برخی از آیاتی رو که تو این زمینه برای معیت خاص هست رو اشاره کنم. آیاتی که دنبالش داره ان الله مع الصابرین، آیاتی که دنبالش داره که ان الله مع المتقین، که مورد بحث ما هم همین هست، و محسنین، آیاتی که اینو داریم که ان ربی معی سیهدین. یک ربی، عجب تعبیر لطیفی رو انبیا داشتن. ربی، نه ربنا، نه رب کل شیء، ربی. معی، نه معنا. معمولا ما کارمون برعکسه که میخواییم مثلا یه حرفی بگیم، میگیم ما که چنین گفتیم، ما که چنین رفتیم، ما که چنین، شما هم که چنین، اما این که من که خوب نگفتن که من خوب نیست، تو هم که دیگه بدتر از من هستی، من و تو بگذار کنار، ما و شما و خیال خودمون یکم بهتر میشه. ولی ببینید که یه جاهایی میرسه که اصلا جز من معنای دیگری نمیشه بیان کرد. به تعارف اگر باشه بله، ما هم آمدیم، ولی یه جای یه نفر بیشتر نرفته، ما دیگه نیست که. یا نگو اگر گفتی جز من قابل تصور نیست، اون منی که شیطان است غیر از من اینه. ان ربی، رب من، رب رم فعلا به معنی مالک بدونید، نه مربی، مالک من، معی با من است، سیهدین، با سیهدین همون سیهدینی است، یعنی مرا به همراه خیش میبرد. اینو معیت خاصه که همه ندارن. این ان ربی معی سیهدین شامل همه انسان ها نمیشه. اون دقیق تر رو که مربوط به بحث ماست اینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. نه مع المحسنین، لمع المحسنین. به متقین کی میرسه؟ مع المتقین. به صابرین کی میرسه؟ مع الصابرین. حتی به انبیا کی میرسه؟ معی. یه جا فقط لا معی، لام رو که میدونین که در زبان عربی لا به تأکیده. اگر گفتی بود که خدا با من است، با همین، اما این لا معی یعنی حتما 100% به پیر، به پیغمبر، هر چی رو که میخواین تأکیدش کنید. اگر در اون معی، البته اون قبلی هم همینطوره که در اون معی هم امکان انفکاک نیست، امکان نفیش نیست، ولی در اینجا دیگه دو قبضه است، دو آتش است. هر چیشان که میدونید دو قبضه و دو آتشش بهتره دیگه. خب اینم یه تعبیر از تعبیر آیات رو داشته باشیم. حالا تعبیر سوم. تعبیر اولی بود که این خیلی بزرگه، خدا رو خیلی نشون میده. تعبیر دومی بود که خدا خیلی تجلی پیدا کرده بر این. تعبیر سوم که جامع هر دو تعبیر هست، عبارت هست از انفکاک ناپذیری، مهمتر این جمله بعدیه، و تمیز ناپذیری چنین موجوداتی از خدا. نه اینکه به اون نگاه میکنیم غیر او را نمیبینیم، نه اینکه به اون نگاه میکنیم جلوه خدا را در او میبینیم، نه اینکه در او نگاه میکنیم خدا را در او میبینیم، اینم نه. به او که نگاه میکنیم به او ننگریستیم، بلکه به خدای او نگریستیم. دو تا تعبیره. این آیه کریم رو خدمتتون یه اشاره فقط داشته باشم، فرقش رو بذارم خودتون یه قدری هم فکر کنید. یه دو تا آیه داریم که معمولا یه قسمتش رو مشهور بین همه، یه قسمت دیگرش نه. قسمت مشهورش اینه: و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رحم. قسمت دوم همین آیه است، اینه که و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم. اول اینه که پیامبر، آنگاه که تو سنگ انداختی، تو نه انداختی، من انداختم. قسمت دوم اینه که این در مورد پیامبر. در مورد مؤمنین، مؤمنین شما کسی را نکشتید، من کشتم. یکی اینکه یه قدری سر فرصت بکنید تو این دو تایی فرقش چیه با هم دیگه. سر این کن بخش اولش اینقدر معروف شده در مقام توحید، قسمت دومش نه. این یک. دومی که فرق نبی خدا، رسول خدا که و ما رمیت از رمیت گفته میشه و در مورد مؤمنین که و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم، فرقش از این آیه تو این آیه. حالا اگر این معنی معیت سوم اینه که این خودشه، خب در همچی موارد رو با توجه به این که گفتن اینها با یافتن اینها متفاوت است، یافتن اینها با مشاهده اینها متفاوت است، مشاهده اینها با عینیت با اینها متفاوت است، بنابراین سفارش شده که هرگاه به چنین دقایقی دست پیدا کردید، ذکر استغفار رو فراموش نکنید. یعنی بگید استغفر الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر و اتوب الیه. یا اینجور بگید، یا بگید استغفر الله الذي لا اله الا هو الملك ال... بگید یکیتون. نه نه نه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الملك ال... قدوس. نه 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 دیگه، وقتی که اینا با اینکه قبل از نماز معمولا هم اینا رو میگیم که اما انسانی الا شیطان، برای اینکه شیطان هم عظمت خودش نشون بده دیگه، همه جا میاد، همچنان که اولیاء خدا همه جا میرن. استغفر الله الذي لا اله الا هو، حالا دنبالش چی افتاد دیگه، من جميع ظلمي و جرمي و اسرافي على نفسي و اتوب الیه. هر موقع این نکات و لطائف دست پیدا کردید، بلافاصله استغفار رو بیارید. یعنی این که ما نگفتیم رو. این تعبیر سوم درباره معیت این در استغفارهای پیامبر صلوات الله و سلام علیه رو ملاحظه بفرمایید که روزی 70 بار استغفار میکرد، با این که پیامبر رو که فرمود که همه گناهان بخشیده شده، که اون فتوح رو، فتوح سگانه رو، فتح قریب رو، فتح مبین رو، فتح مطلق رو که پیامبر دست پیدا کرد، دیگه اصلا جایی باقی نمون که عنوان نقص برای پیامبر به حساب بیاد تا این که استغفار بخواد. ولی حضرت حداقل 70 بار استغفار میکردن. این 70 بارم یعنی خیلی، یا 70 بار به اعتبار حجاب های 70 گانه، یا ممکنه به معنی کثرت باشه، استغفار میکردن. برای چی؟ شاید بالاخره یه جایی باید بین عبد و رب تفاوت باشه. اگر استغفار رو برش دارند، یه روایت خیلی لطیفه، باز این روایت هم همینطور در باید کتاب های اهل معرفت رو، خیلی از کتاب هست، مثلا همین کتاب های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه فرمایید، خیلی روایت رو آورده که از نظر ایشون روایت مورد توجهه و بلکه از درر روایات هست، ولی در کتاب های معروف و مشهور نیومده، به خاطر اینکه این گونه روایات به ذهن همه نمیرسیده، بلکه معانی دیگری به ذهنشون میرسیده، در نتیجه اینا رو نیاوردن، حداقلش اینه که نیاوردن و بعد هم گفتن احتیاط کنید این روایات نزدیک نشید. خب روایت میگم چی بگم؟ بگم چی بود؟ حالا نگاش تو اینطوری چی میخواد بشه. خب پیامبر صلوات الله و سلام علیه اینقدر استغفار میکنه، ولی اینکه بین عبد و رب باید فاصله باشه. در یه روایتی داریم که شخصی سوال کرد از حضرت که شما چه استغفار میکنید؟ این سوال چند بار از حضرت پرسیدند. یه بار فرموده که الم اکن عبدن شکورا، مگر نباید من بنده سپاسگزار باشم؟ خب بنده در حضور خالق خودش، مالک خودش، همه کاری خودش اگه تسلیم نباشه، کجا میخواد تسلیم باشه؟ پس عبد شاکر اینجور هست. یه جایی دیگه فرمودن که همه گناه دارن، سیئات مربوط به همه هست، ما هم از سیئاتمون استغفار میکنیم، همچنان که آدم از سیئاتش استغفار کرد. اینم یه جوره شد. این قسم اخیر رو، اینا حکایت داره مخاطبا با هم دیگه فرق داره. با هر مخاطبی هر چه نمیشه گفت. اگرچه دیگه حالا به عصر ما که رسید الحمدلله عصر بسیار خوبی شده که زمینه فراهم با تماس مستقیم معارف الهی این دستبندیایی که در گذشته بوده الان کمتره. اون تقیه‌ای که در گذشته لازم بود که انجام بشه الان دیگه آنچنان ضرورت نداره، مگر جاهایی رو که سبب گرفتاری خود مؤمنین میشه، یعنی خودشون دوچار شک و تردید میشن، ممکنه که این حدود عبودیت رو فراموش کنن، بنابراین هر ملقی بزنه بگه این که خدا بود، هر چه بگه بگه این خدا بود، هر کاری انجام بده بگه خدا بود، هر فسادی رو گناهی رو سیئی رو انجام بده بگه خدا بود، گناه این خدا بود. اینا رو باید احتیاط کنه، ولی بقیه مواردش رو بالاخره سالش کرد برای چه استغفار میکنی. حضرت فرمود که در آسمان ملائکی هستن که اگر ما استغفار نکنیم بین ما و خدا تفاوت قائل نمی شوند، به جای این که خدا را بپرستند ما را می پرستند. اینا فکر نکنی از ملائک کوچک هستن ها، اگه کوچک بودن که همینجا ما باید اینجا زودتر شک کنیم که پیامبر مثلا استغفار نکنه بگیم که اون خداست، ولی که اینجور نیست. اولا آدمیان اینجور نیستن، اجنی اینجور نیستن، ملائک هم همیشه اینجور نیستن، میره به اون جاهای بالا که هویت و حقیقت عالم رو مشاهده میکنن، اینا وقتی نگاه میکنن اگر این کلمات پیوست از زبانش نیاد نگه استغفر الله ربی و اتوب الی، نمیتواند فرق بگذارد. تعبیر دیگری است سخن امام زمان صلوات الله و سلام علیه. خب نکاتی رو در مورد احسان خدمتتون عرض کنم، بعد بپردازم اون بحث قسمت بعدی که آیا معیت خلق و خالق هم امکان پذیر است یا نه، باید خدا با ماست انشاءالله یا اینکه نه ما هم میتونیم با خدا باشیم. دو تا نکته را حتما باید که اشاره کنم، یه نکته شو که به نحوی گفتم ولی تکرار میکنم، اینه که یک، احسان، مقام احسان، محسن و محسنان با جهاد فی الله ارتباط دارند، نه با جهاد فی سبیل الله. الذين جاهدوا فينا، اینا ان الله لمع المحسنين. محسن کسی است که الجهاد فی سبیل الله گذشته است، گذشته است یعنی این که انجام داده است، آنچنان که در این جهاد سبیل الله به قتل رسیده است، بلکه از اینم گذشته، از مقام جهاد فی سبیل الله گذشته، یعنی جهاد اصغر، به جهاد اکبر هم دست پیدا کرده. اونجا هم فرمود که آیه کریمه، معمولا این رو تاریخی تعبیر میکنن و ترجمه میکنن و تفسیر میکنن، این سخنی رو که از قول حضرت موسی بیان میکنه. حضرت موسی در تعبیر قرآنیش اینه که وقتی که برگشت از کوه طور دید بله این همین چند روزی که حضرت دیر اومده همه به بوسال پرستی و بالاخره انحراف میل پیدا کردن، وقتی که حضرت دیدن، چون ایمان ها معمولا ایمان حسی است، اغلب اکثریت مردم ایمانشون حسی است، بنابراین حضرت توبیخشون کرد و بعد هم بهشون گفت باید توبه کنید. فرمود که آیه کریم است، توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، به خدا توبه کنید و خدا بازگردید و خودتون رو بکشید. در تعابیر هم روایی هم تاریخی و در تفاسیر ملاحظه بفرمایید گفته میشه این حکم نیست مخصوص قوم حضرت موسی، اینا چون خیلی آدم های قسی القلبی بودند و با قربان رفتن اینا هدایت نمی شدن، باید تنبیه عصاوی بشن، اینجوری تعبیر میکنن، میگن که اینا چون خیلی قسی القلب بودن. تعبیرهای دیگری هم داریم که قلوبهم کالحجاره، دلهاشون مثل سنگ بود. خب سنگ رو باید دست کشیدن که تمیز نمیشه، که با یه پارچه هم تمیز نمیشه، این باید که سوهان کشیده بشه، ولی یکی اصلا با یک دستمال هم تمیز بشه که دیگه فوت هم بشکنی تمیز میشه. گفتم گروه اول قوم موسی، هم گروه دوم قوم عیسی، هم گروه سوم امت پیامبر صلوات الله و سلام علیه هستن، که توبهشون توبه ویژه هست. خب توبه حضرت موسی، قوم حضرت موسی چجور بود؟ نقل میکنن میگن که حضرت فرمود که توبه کنید، توبه تونم بینه که شمشیراتون بردارید بیافتید میجونم دیگه، هم دیگه رو بکشید. زدن دو کشتن دو برادر، برادر و کش، پدر فرزند و کش، خیش قوم و همسایه، همینطور انقدر کشتن که حسابی خونریزی کردن. یعنی انقدر اینا افراد رو کشتن و کشتن که این تعلقاتشون کم شد، توبهشون قبول شده، چون این تعلقات سبب نقض توبه هم تعلقاته دیگه، توبه وقتی حسابی نیست که تعلقات سر جاش هست، ولی کلمه توبه زبون میاد، اینجوری توبه کردن. خب این تعبیر رو ما نفی نمی‌کنیم، هرچند که در تاریخ گفته شده و هرچند در تفاسیر گفته شده سرش رو خودش محفوظ، ولی یه تعبیر لطیف‌تر داره و اون اینه که توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم، با توبه تون خود را بکشید. این تعبیر دیگری است از موتو قبل ان تموتو. اصلا در توبه‌ای که نفس کشته نشود، در توبه‌ای که نفس بر نفسانیتش باقی بماند، کشش‌ها و میل‌ها و غرایز و خواستهایش باقی بماند، این که توبه نیست. توبه آن است که نفس کشته شود، کاری رو که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام داده، که همه میگن که رفته که اسماعیل رو ذبح کنه، در واقع اینجور نبوده که رفته خودش رو ذبح کنه، رفته نفس را بکشد نه اسماعیل را. بله اگر اسماعیل کشتن که لازم نیست او بکشه، که یه نفر دیگه بکشه. قراره که ابراهیم که یک نوع تعلقی به فرزندش داره، میل و کشش و علاقه و دلبستگی به فرزندش داره و کمالی رو، بزرگی رو، جمالی رو در این وجود فرزند میبینه و او رو میخواهد، این میل را و کشش را و علاقه رو دور کند، یعنی این نفس رو باید به مقام بی نفسی برسانه، یعنی نفس باید کشته بشود. خب این هم مربوط به توبه مقام جهاد اکبره. اما توبه محسنین هیچ کدام از این دوتا نیست، نه کشته شدن در میدان است به دست اعدا، نه کشته شدن در جان است به دست خیش، که توبه و نفس کشی و کنترل نفس و موت و قبلا تو موت و موت اختیاری و مانندون باشد، یک موت ویژه است، یک جهاد ویژه است، اون جهاد فلاح است. ما همین لفظش رو فقط میفهمیم که والذین جاهدوا فینا، نه آنان که در راه ما جهاد کردند، بلکه کسانی که در ما جهاد کردند، اینا رو لا نهدیان، نه یعنی دیگه چجوری اطمینان بهتون بدیم؟ به تعبیر فارسی خودمون میگیم، باید بگیم به پیر، به پیغمبر، خیالتون جمع باشه که هر کس در ما جهاد کند، هدایتش 100% است، نه هدایت تشریعی، نه هدایت تکوینی، به مقصد رسیدنش 100% است. که هدایت بر دو قسمه است، یکی هدایتی است که راه نشان دادن است، ایصال اراعت و طریق است، مثل اینکه آدرس از کسی میپرسیم میگه برید اینجا، ولی یکی دیگه ایصال الالمطلوب است. آدرس از یه نفر میپرسیم، ولی اونقدر خوبه که میگی بیا خودم برسونم و میرسونش، اینم یه نوع هدایته. اگر کسی جهادش در ما بود، او رو به مقصد میرسانیمش. اینا کی هستن؟ اینا محسنین هستن، ان الله لمع المحسنین. بنابراین اولا محسنین اهل جهادند، راحت طلب و آسایش طلب نیستن، ثانیا جهادشون هم فالله هست نه فی سبیل الله. نکته آخری رو که اشاره کنم، که به یک اشاره دیگرم خدمتتون عرض کردم، اینه که این معیت و خداوند، اون سه معنایی رو که در مورد معیت گفتیم، تو گفتیم این معیت خاصه، این معیت با محسنین معیت خاص الخاصه، یعنی در بین خواص یک معیت ویژه است، چون فرمود لا مع المحسنین، نه مع المحسنین. یه معیت بالاتر هم وجود داره که اون دیگه ارتباط با بحث ما نخواهد داشت. خب تا اینجا این رو گفتیم که خداوند اولا با همه بندگانش معیت دارد، ثانیا این معیت خاص را هم با محسنین دارد. در انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت که آیا این معیت از طرف خلق با خدا هم هست یا نیست، و یه تتمه دیگر هم بحثمون داره که اون رو اشاره خواهیم کرد. تتمه و وقت رو میگذارم برای سوالی، نکته فرمایشی دارین شما بفرمایید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کسی هم سوالی دارن بفرمایید، کسی هم سوالی ندارن میخوان تشریف ببرن دیگه بفرمایید. بله بفرمایید. این
سخن آجان نزی گفت در مرگ وقت فکر کنیم که گیج بشین، بعد نبتیم ملکی کنیم به عالم سیزی بزنیم.
بله ببینید، فکر کردن یکی از مراتب سلوک الالله، و بدون فکر هم غالبا اینجوره که چون یکی از اعمال واجب در سلوک هست، بدون این فکر کسی به مقصد نمیرسه، یا حال اگر میرسه حداقل راه رایجی در سلوکی این فکر همراهش هست. منتها این که باید در چه چیزی فکر کنیم، تقریبا میشه گفت که همین رو گفتم، ولی اگرچه ننوشتم ولی اینا رو به نحوی بیان فرمودم که ابتدا فکر کردن رو ملکه خودتون کنید، نه فکر کردن در موضوع خاص را. چرا ما موضوع کار نداشته باشیم، باید در چی فکر کنیم؟ فقط فکر کردن رو، یعنی قدم اول اینه که این سطحی نگری رو از خودتون پاک کنید، هر چی رو میبینید دقیق بهش نگاه کنید، به دقت دربارش بیاندیشید. این خواه خوردن باشد، آشامیدن باشد، پوشیدن باشد، طبیعت باشد، تکوین باشد، آیات آفاق باشد، آیات انفس باشد، آیات قرآن باشد، تاریخ باشد، کتاب باشد، هر چرا که هست، یاد بگیرید فکر کردن را، یاد بگیرید مداوم و پیوسته فکر کردن را، که این قدم اساسی است. یعنی اگر کسی توانایی فکر کردن پیوسته رو نداشته باشه، همین شروع میکنه فکر کردن، یا اصلا حواسش میره توی یه جای دیگه، خب اونا برمیگرده میاره سر جا، باز تا دو دقیقه فکر کرد، یه مرتبه میره یه جای دیگه. اگه فکرش، ذهنش، خیالش درست‌تر اهل پرواز هست، این هنوز به مرتبه فکر نرسیده، هنوز عادت به فکر کردن پیدا نکرده، باید بتونه خیال خودش رو کنترل کنه، با اراده هم باید باشه. یعنی اینجور باشه که مثلا حالا به صورت حالا یا ارادی یا غیر ارادی چجور هست که در برخی از موارد از همونجا را میشه سرنخ رو پیدا کرد، چطور یه دوچار یک مشکل علمی هستیم، میشینیم فکر میکنیم 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر و بیشتر، چه بسا اونقدر در این فکر فرو رفتیم که چای برامون آوردن چای سرد میشه نخوردیم، کار دیگری داشتیم، همه کارها رو فراموش میکنیم، همه حواسمون رو حل این مشکل هست، هم مسئله علمی هست. اول باید یاد بگیریم اینجوری فکر کردن را، منتها نه فقط در این چند تا مسئله علمی مون، در همه چیز، هر چیزی خواستیم فکر کنیم، در این کاغذ سفید هم اگر خواستیم فکر کنیم، توانیشو داشته باشیم که 1 رو 20 دقیقه بدون اینکه به حواشی اون بپردازیم در همین فکر کنیم، و هر موقع هم دیدیم نمیتونیم فکر کنیم، نذاریم درباره چیز دیگه هم فکر کنیم، به همین نگاه کنیم. اگه کسی در این مرحله موفق شد، حالا زمان انتخاب موضوع هست. اون دیگه انتخاب موضوع رو ظاهرا باید که جوری دیگری به دست آورد. ولی بالاخره موضوعات، هر موضوعی که باشه، چه انسان درباره آیات انفسی خودش فکر کنه، چه درباره آیات آفاقی که راحت ترینش آیات آفاقی است، چه درباره تجلیات دائمی خداوند مثل همون مرگ که فرمودین و مانند اون، چی اینا، هر چی رو بخواد فکر کنه، اینا معمولا اینجوری که حداقل 2-3 سال وقت میگیره. یعنی اینجور نیست که حالا امروز دیگه ما صبح جمعه نشستیم تا زور فکر کردیم و سرتاشو همیشه در آوردیم و پشم و پنبهشو زدیم آماده کردیم آماده دوختن هستیم، اینجوری نمیشه. بلکه اگر کسی فکر پیوسته داشته باشه، یعنی مثلا در روز، در شبانه روز، در اون اوقات خاصی رو بهتر، در هر زمانی که شد بهترش اوقات خاصش، اگر بتونه که بین 3 ربع تا 1 ساعت و 3 ربع 1 ساعت و ربع بتونه بیاندیشه، این اگر آدم مستعدی باشه 2-3 ساله، میگم 2-3 ساله که حالا خیلی وحشت نداشته باشیم، ولی حداقل 3 سال هست، و اگر نه آدم کم استعدادی داشته باشه 5-6 ساله این موضوع رو به آخر خطش میرسونه. و همون است که آنچنان میشوید که گیج میشوید. البته برای بعضی هم که میگن ما هم اول گیج هستیم، میگه چرا بریم انقدر فکر کنیم بعد 5 سال دیگه گیج بشیم، ما اینها بالفعل برامون حاصل هست. وقت این زمانه که میشه موضوع تغییرش داد. خب همین خب خدا نگهدار.